بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع بحث انسان و دین از نظر قرآن کریم. بعد از طرح یک مقدمه به فصولی از این بحث اشاره شد که دین یعنی چه، تعریف دین با علل چهارگانه اون گذشت، گوهر و صدف دین مشخص شد که دین سراسرش گوهر است، انتظار مردم از دین تا حدودی بیان شد و علل گرایش به دین هم تا حدودی بحث شد. باید درباره این دو فصل اخیر مطالب دیگری به عرض شما برادران و خواهران گرانقدر که به حرم اهل بیت مشرف شده اید برسانید. گاهی جامعه دین را نمی شناسد و نیازهای درونی خود را درک نمی کند، لذا هیچ انتظاری هم از دین ندارد. چنین جامعه خفته است و بیروح. دین در این جامعه ظهور می کند، مرده ها را زنده می کند، خفته ها را بیدار می کند، اونها را به نیازهای تحریکی و ادراکیشون آگاه میکنند و به نیازهای اونها پاسخ میدهد. گاهی جامعه بیدار است و زنده است، لکن درکش عمیق نیست، لذا انتظارش از دین محدود است. دین در چنین جامعه جلوه میکند، سطح درک را بالا میبرد، عمق شهود را عمیق‌تر می‌کند. قهرن انتظار اون جامعه از دین را بیشتر می‌کند و به همه انتظارات اون پاسخ می‌دهد. به هر تقدیر دین با توجه به اون علل چهارگانی که در تعریف دین یاد شد، انتظارات فراوانی از جامعه دارد و انتظارات فراوان جامعه را برآورده می کند. یکی از پیام های اصیل قرآن کریم در این زمینه این است که یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. قرآن مثل بهشت است، در حقیقت خود یک بهشت ممثل است. همونطوری که انسان وقتی وارد بهشت شد از بهشت انتظاراتی دارد، ولی وقتی وارد بهشت شد به بعضی از نیازهای خود رسید، میبیند در بهشت فوق انتظار اوست، چیزهایی در بهشت است که او اصلا درک نکرده است تا منتظر آن باشد. در قرآن حقایق و معارفی است که قبلا بشر درک نمیکرد تا منتظر اون باشد. انتظار به اندازه درک است. اگر کسی درکش محدود بود، انتظارش هم محدود است، و اگر کسی درکش بیشتر بود، انتظار او هم بیشتر است. الان شما که اهل تحصیلید، یا تحصیل حوزوی یا دانشگاهی، انتظار اون دارید که فلون مطلب برای شما حل بشود، سوال در شما ظهور می کند و جواب طلب می کنید، ولی اون خواهر یا برادری که به حوزه یا دانشگاه راه نیافت و اصلا اهل درک و اطلاع نیست، سوالی هم در او پدید نمی آید، قهرن انتظاری هم ندارد و صبر هم برای دریافت جواب در او راه پیدا نمی کند. انتظار هر کسی به اندازه معرفت اوست. خدا سخنی درباره بهشت دارد و مشابه اون را درباره قرآن. درباره بهشت فرمود لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، یعنی هر چه بهشتیان طلب بکنن در بهشت هست، ولی بعضی از مواهب و نعمتها در بهشت هست که بهشتی آرزوی اون را هم ندارد، چون نمیداند تا آرزو کند. الان برای بسیاری از مردم این آرزو اصلا مطرح نیست که ای کاش نسخه خطی تهذیب شیخ طوسی را می داشتن، یا نسخه اصیل نوشته فارابی را که بوعلی به او دسترسی پیدا کرد در دستشون بود، یا نسخه خطی نوشته های بزرگترین حکمای الهی را در دسترس داشته باشند. چنین آرزویی در بسیاری از مردم نیست، برای اینکه سطح درک اکثری مردم به اون بارگاه منی بار نمییابد، قهرن آرزوی اون را هم ندارد. در بهشت نعمتهایی هست که کسی انتظار اون را ندارد و آرزو هم نمی کند. فرمود هر چه بخواهند در بهشت هست، اما هر چه در بهشت است خواستنی نیست، چون خواستن فرع بر معرفت است. اگر چیزی را ندانیم چگونه آرزو بکنیم؟ فرمود ولدینا مزید. مشابه این تعبیر ظریف درباره قرآن کریم است. فرمود قرآن کریم به همه سوالهای شما پاسخ میدهد، هر حاجتی را که داشتید قرآن از در علمی برآورده میکند، مثل اینکه امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه فرمود سلونی قبلن تفقدونی فینی به طرق سما اعلم و منی به طرق الارض. فرمود هر چه سوال دارید بگویید، علی ابن ابی طالب سلام الله علیه جواب اون را به شما میدهد. چنین بیانی هم درباره قرآن کریم هست، اما مافوق اون هم هست. فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی قرآن چیزی به شما یاد میدهد که شما اون نیستید که از نزد خودتون بدانید یا یاد بگیرید. گاهی انسان بعضی از امور را به سختی یاد میگیرد، یا از راه ریاضت و مشاهده میبیند یا از راه برهان و منطق میفهمد. فرمود در قرآن یک سلسله مسائلی هست، نه عارف می تواند از راه تهذیب نفس و تزکیه دل مشاهده کند، نه حکیم می تواند از راه منطق و حکمت و فلسفه و کلام بار یابد، نه صاحب نظر دیگر و نه صاحب بصر دیگر. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، نه ما لا تعلمون. یک وقت تعبیر این است و علم الانسان ما لم یعلم، این یعنی انسان جاهل بود و بعد خدا او را عالم کرد. اما آیا اون علم را نمی توانست با تلاش و کوشش یاد بگیرد یا نه، از این کریمه استفاده نمی شود. گاهی می فرماید و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی خداوند چیزی به شما یاد می دهد که شما اون نیستید که از نزد خودتون یاد بگیرد. قهرن بعضی از امور در قرآن کریم هست که فوق انتظار امت اسلامی است به جامعه بشری. قرآن اون معارف را هم فراسوی انسان نصب می کند، زیرا اگر دین به چهار علت وابسته شد که بخش مهمش علت فاعلی و علت قایی است، انتظارات چهار ضلعی و چهار بخشی را هم برآورده می کند. اگر در این زمینه ما اصل مبحث را محفوظ نگه می‌داریم، یعنی بدانیم که دین یک مبدا فاعلی دارد و یک مبدا قائم، همون طوری که مبدا مادی و سوری دارد، انتظارات ما هم از دین وسیع‌تر خواهد بود تا به عمق شهود حق هم میرسد. هم در مسائل دانشی سطح انتظار ما بیشتر میشود، هم در مسائل ارزشی سطح انتظار ما بیشتر میشود. بسیاری از خطوط جهان شناسی را قرآن دارد، بسیار از خطوط معدن شناسی را، گیاه شناسی را، هوا شناسی را، باران و برق شناسی را، پیدایش بسیاری از علل و عوامل طبیعی را قرآن به صورت اصل کلی دارد. و همون طوری که الغاء اصول و تفریع اختصاصی به مسئله فقه ندارد، درباره مسائل علوم انسانی هم جاری است، درباره مسائل علوم طبیعی هم به شرح زن جاری است. بر از آن است که ما هر اندازه رشد علمی داشته باشیم انتظار ما بیشتر می شود، و هر اندازه انتظار ما بیشتر شد، قرآن بیش از پیش انتظار ما را برآورده می کند. باز ممکن است در این فصل بحث های دیگری هم به عرضتون برسد، اما در بحث دیگر که مربوط به علل گرایش به دین بود، در نوبت های قبل اشاره شد که مسائل اقتصادی و مانند آن چون زیر بنا نیست، رو بناست، اون نقشی در مسائل اعتقادی ندارد. گرچه ممکن است افراد ضعیف و پا برهنه و محروم گرایششون به دین بیش از دیگران باشد، اما یک اصل جامع است و اون این است که فقر فرهنگی بدترین فقر است. این فقر فرهنگی گاهی با فقر مادی همراه است، گاهی با غنای مادی. اون فرد یا جامعی که به فقر فرهنگی مبتلا بود، اگر توانگر شد گرفتار ان الانسان لیتقا ان راه استغنا میشد، و اگر گرفتار توهی دستی شد کاد الفقر ان یکون کفرام شود. این کاد الفقر ان یکون کفرام معنایش این نیست که فقر انسان رو به کفر میکشاند، عمده اون فقر فکری و فقر فرهنگی است. تشریح بحث با روایات ائمه علیهم السلام این است: در روایات اهل بیت صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین آمده است که لا مال اعبد من الفقر ولا فقر اوهش من الجهل. فرمود هیچ مالی عائدیش به اندازه عقل نیست. اعبد یعنی پر عائدی، مالی که عائدیش بیشتر، سوددهیش بیشتر باشد اون را میگن اعبد، یعنی بازدهش بیشتر است، سودش بیشتر است. فرمود هیچ مالی به اندازه عقل سودده نیست. عقل سوددهیش از هر مالی بیشتر است. این یک. ولا فقر اوهش من الجهل، هیچ تهی دستی بدتر از جهل نیست. این جهل به معنای بی سوادی نیست، به معنای بی عقلی است. عقل یعنی اون نوری که غرایز را اغال می کند، به جلوی تباهی و گناه را می گیرد. کسی که این قدرت را ندارد عاقل نیست، خواه تحصیل کرده باشد خواه تحصیل نکرده. در این روایات اساس را بر اون عقل گذاشتن. عقل یعنی خواسته ها و غرایز و اهداف انسانی را و حیوانی را تعدیل می کند، اغال می کند. فرمود هیچ فقری بدتر از جهل نیست و هیچ مالی هم بهتر از عقل نیست. اگر کسی عاقل بود، در هر دو حال متدین است، گرفتار فقر سلمان بشود متدین است، و دارای ثروت سلیمان بشود متدین. نه ثروت سلیمان او را از بندگی خدا باز داشت، نه فقر و توهی دستی سلمان. و اگر کسی این عقل را نداشت، گرفتار فقر فرهنگی بود. اگر توانگر بشود می شود قارون، و اگر تهیدست بشود می شود گدایانی که خسرت دنیا و آخرت دامنگیر اون هست. پس کاد الفقر ان یکون کفرا، نظیر همون کاد القناع ان یکون کفرا خواهد بود. یه وقت است ان الانسان لیتقا ان راه استغنا، با این که وضع مالیش خوب است کفر می ورزد و خود را از خدا بی نیاز می بیند. گاهی هم در اثر نداشتن گرفتار کفر می شود که کاد الفقر ان یکون کفرا. پس اصل جامعه فقر فرهنگی است نه فقر مالی. دو نمونه ای را ما از وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحیت و سنا و همچنین از شاگردان تربیت شده اون مکتب نقل کنیم. وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحیت و سنا فرمود اگر این مردم بتوانند آفتاب را در دست راست من و ماه را در دست چپ من بگذارن، چنین قدرتی داشته باشن که من بر نظام کیهانی مسلط بشم با دست اینها، از اون هدفی که دارم دست بر نمیدارم. و در زمان توانمندی و قدرتمندی وجود مبارک رسول خدا علیه و علی آله آلاف و تحیت و سنا، با داشتن مال و تجاری همسرش باز متدین. نمونه دیگر در جریان ابوذر رضوان الله علیه است که وقتی خواستن او را به ربزه تبعید کنند که منطقه بی آب و علف است، سخنی را وجود مبارک امیرالمؤمنین دارد که ابوذر هم در پیشگاه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه پذیرفت. و اون سخن این است که اگر تمام روی زمین مثل مس یا فلزی دیگر بشود که گیاهی از زمین نروید و هیچ قطره باران هم از بالا نبارد و انسان پرهیزکار باشد و با تقوا، خدا او را تأمین می‌کند. ابوذر با این عقیده راسخ تبعید ربزه را پذیرفت. ربزه یک جای بی آب و علفی بین مکه و مدینه است که مزار او در همون ربزه است. پس نه قنای رسول گرامی و خدیجه سلام الله علیها مایه استغنای اونها شد و نه فقر ابوذر، چون که بسیاری از مسلمان ها در صدر اسلام در تنگنای فقر بودن، خواه در مکه خواه اصحاب صفه مدینه، ولی معزالک دینشون رو داشتن. اگر فقر فرهنگی باشد، اونگاه طبق بیان معصوم سلام الله علیه که کلینی رضوان الله علیه نقل کرد گرفتار کفر می شود. اون همان است که از پیغمبر رسیده است که اللهم بارک لنا فی الخبز و لا تفرق بیننا و بین الخبز، لولا الخبز لما سلینا و لما سمنا و لما عدینا فرائز رب. یعنی خدایا بین ما و نان ما جدایی نینداز، زیرا ملتی که نان ندارند دین هم نخواهند. این مال ملت مبتلا به فقر فرهنگی است، وگرنه ملتی که فقر فرهنگی ندارد هر مشکلی را تحمل می کند و اقتصاد را فرع می داند و اعتقاد را اصل. دیگران فکر می کردن که اگر مشکل مالی را بر مسلمان ها تحمیل بکنند، مسلمان ها اطراف پیغمبر را رها می کنند، پیغمبر را تنها می گذارند. در نوبت قبل این آیه تلاوت شد که خداوند پرده از توطئه منافقان برداشت، فرمود منافقان میگویند لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ينفذوا ولله خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا يعلمون. یعنی منافقین توطئه کردند به یکدیگر، گفتند کسانی که در اطراف رسول گرامی به سر میبرند اونها را به فقر اقتصادی محاصره کنید، فقر را بر اونها تحمیل کنید تا اونها در تنگنای تنگدستی قرار بگیرن و پیغمبر را رها کنند. آیه نازل شد که فقر باعث کفر نمی شود. اینها می دانند که خزائن آسمان و زمین به دست خداست، به اون خزائن تکیه می کنند و سرانجام دینشون محفوظ است و پیروز خواهند شد. فقر را تحمل می کنند و دین را حفظ می کنند، چون که این چنین شده است. ولی اگر چنون چه مکتب خشن باشد یا رهبر خشن باشد، امت او را رها میکنن و از او فاصله میگیرن. اون را در سوره مبارکه آل عمران بیان کرد، فرمود فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فرمود فقر مردم را از اطراف رهبر جدا نمیکنه، اون تسلب و خشن بودن و درشت خویی رهبر است که مردم را رها میکند. به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود تو در اثر رحمت الهی نسبت به اینها نرم رفتاری و نرم گفتاری، و اگر خشن بودی و فظ غلیظ القلب بودی اونها تو را رها میکردن. معلوم میشود که این گونه از مسائل اخلاقی اگر رعایت نشود ممکن است جامعه رهبر را رها کنند، و اگر این گونه از مسائل باشد هرگز جامعه اسلامی رهبرشون را رها نمی کنند. و وجود مبارک پیغمبر هم این چنین بود، لذا خدا او را به عنوان خلق عظیم ستود، فرمود انک لعلی خلق عظیم. پس مهمترین علل گرایش به مذهب همون رشد فرهنگی است، و مهمترین عامل گریز از مکتب الهی همون فقر فرهنگی است. لذا وقتی جامعه روشن شد، زمینه ظهور ولی از ارواح نافدا فراهم می شود. البته این بحث انتظار جامعه یا فرد از دین و همچنین علل گرایش به دین گاهی هم ممکن است در نوبت‌های بعد تطمیم بشود، ولی برای اینکه از فصل بعدی هم نگذریم وارد فصل بعد میشویم، مقداری در اون زمین بخواست خدا در جمع شما برادران و خواهران گرانقدر سخن خواهیم گفت تا تتمیمش به نوبت‌های دیگر. و اون بحث این است که اگر مشخص شد دین چیست، انتظار از دین چیست و علل گرایش به دین چیست، حالا باید این مسئله به خوبی مشخص بشود که دین هم از ما چه میخواهد و زبان دین چیست. آیا زبان دین زبان انشائی است؟ آیا زبانش زبان اخباری است؟ آیا زبان سمبولیک است؟ چیست؟ در این زمینه باز باید به خود دین مراجعه کرد. دین که به صورت قرآن کریم به سنت ائمه اطهار و پیغمبر گرامی علیهم آلاف و تایید و سنا در آمده است، زبانهاش رو برای مشخص کرد. در بعضی از امور تحلیلات عقلی دارد، نه گزارش میدهد نه انشاء میکند که امر بکند، گرچه چیزی که انسان میگوید بالاخره یا خبر است یا انشاء. اما در هنگام احتجاج اول مسئله را تحلیل میکند، بعد برهان اقام میکند. البته این برهان جنبه اخباری دارد. بخش عظیمی از دین برای اثبات خداست، اثبات اسماء حسناست، توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال، توحید آثار و همچنین اثبات معاد، مواقف معاد، جریان برزخ، مواقف برزخ. اینا براهین عقلی را دین ارائه می کند و راه های شهود را هم فراسوی شاهدان و سالکان نصب می کند. این دو راه را همیشه در کنار هم ذکر می کند، عده‌ای با دل می یابند و عده‌ای با مغز می فهمند، یعنی با عقل می فهمند. از این جریان که گذشتیم که این در حقیقت خبر است، گزار است، منتها با تحلیل عقلی به برهان و احتجاج، نوبت به جریان کیفیت آفرینش عالم و آدم برمیگردد که اون هم جریان گزار است که خداوند آسمان را این چین آفرید، زمین را این چین خلق کرد، بین آسمان و زمین را این چین خلق کرد، ماده اصلی چی بود، در چش دوره زمین خلق شد، آسمان خلق شد، ما بین زمین و آسمان خلق شد، این ادوار و اطوار ششگانه را ذکر میکند و آفرینش ارزاق مردم در روی زمین در فصول چهارگانه را ذکر میکند که قد در اقوات و فی اربعت ایام سواء للسائلین، اینها هم گزار است. در بخش سوم میرسیم به جریان انبیا و امم اونها، اولیا و مولا علیه اونها که قصص اونها را نقل میکند، اینها هم به صورت خبر است و گزارهای واقعی است. اونجه که از آدم تا خاتم علیهم آلاف و تایت و سنا گرفته، هرچه به عنوان یک پیغمبر یا ولی نقل کرده، خواه مجموع داستان ملکوتی باشد نظیر آدم و حوا و شیطان، یا تلفیقی از ملک و ملکوت باشد نظیر جریان خضر و موسی علیه السلام، یا سراسر ملکی باشد منتها پیام ملکوتی دارد نظیر قصه هایی که موسای کلیم با فرعون داشت، با قارون داشت، با هامان داشت و مانند، و نظیر جریان هایی که عیسی مسیح داشت یا نظیر جریان هایی که یحیی سلام الله داشت و انبیاء دیگر. اینا واقعیت هایی است که به صورت گزاره بیان میشه. از این بخش که گذشتیم نوبت به انشائیات میرسد. دین یه امری دارد، نهی دارد، وعده‌ای دارد، وعیدی دارد، نیایش هایی را به انسان تعلیم میکند، استفهام هایی رو با انسان در میون میگذارد. اون چه به صورت استفهام است، به صورت دعا و نیایش است، به صورت وعده است، وعید است، امر است، نهی است، اینا مسائل انشائی است نه مسائل اخباری. بخش دیگر از زبان قرآن و دین الهی آن است که در بسیاری از این موارد مثل ذکر میکند. این قسمت قسمت سمبولیک است. مثل دو جور، یک وقت اون چرا که اتفاق افتاده است اون را تجزیه و تحلیل می کند، جامع گیری می کند، استنتاج می کند، می فرماید این قصه را بگو کذالک نجزی المؤمنی یا نجزی المحسنی و مانند آن، اون جامع را به صورت یک اصل کلی ذکر می کند و می‌فرماید نمونش همان است که شما دیدید. این نمونه سمبولیک نیست که واقع نشده باشد، واقع شده است ولی قضیتون فی واقعتن نیست، قضیه شخصی نیست، همواره سنت خدا بر این است. این هم یکی از انهای زبان دین است که گاهی می‌فرماید شما مثل را برای مردم ذکر کنید، وزر ابله مثلا اصحاب القریه، مثل یعنی وصف به داستان واقع شده. گاهی هم نه، اصلا یک داستان ساختگی است، واقع نشده، یک جریان تشبیهی است، اون رو هم قرآن ذکر میکند ولی با بیان این که این واقع نشده من دارم مثل ذکر میکنم. اگر قرآن قصه ای را صریحا ذکر کرد یقینا واقع شده است، و اگر چیزی واقع نشد به زبان قصه واقع نشده میگوید، نه به صورت قصه واقع شده. مثلا در جریان توحید داستان ذکر میکند، در جریان وحی و عظمت قرآن داستان ذکر میکند، بفهمید این مثل را برای مردم تشریح کنید. در جریان توحید بعد از اینکه با برهان قطعی و عقلی ثابت کرد بیش از یک خدا در عالم نیست، و در سوره انبیاء را مبرهن کرد که لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، گاهی می فرماید به این که اگر دو خدا تدبیر جهان و عالم و آدم را در زمام خود بگیرن، چون هر کدام یه اراده‌ای دارن، یه قدرتی دارن، یک ذاتی دارن که اراده و قدرت اونها نشأت گرفته از ذات اونهاست یا هماهنگ با ذات اونهاست، وقتی دو تا ذات شد دو تا علم می شود، دو تا قدرت می شود، دو تا اراده می شود، دو جور مصلحت تشخیص داده می شود و مانند. اونگاه عالم به فساد می کشد. همین برهان عقلی سوره انبیا را در بعضی از آیات دیگر به صورت یک داستان ذکر میکند. میفرماید که ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا و متشاکسون، با رجلی که عبدی که لرجل سالمن، فرمود این قصه را برای مردم بگو که اگر یک خدمتگزاری چند یک کارگری یک خدمتگزاری چند کارفرمای بد اخلاق نساز داشته باشد و یک کارگری یک کارفرمای مهربان و منظم داشته باشد، آیا اینا یکسان کار میکنن یا اولی کارش متلاشی میشود و دومی کارش موندنی است؟ اگر یک کارگزار یک کارفرمای مدیر عاقل مدبر داشته باشد یقینا کارش با نظم است، ولی اگر یک کارگزار یک خدمتگزار چند کارفرمای ناسازگار داشته باشد، خب یقینا کارش مختل خواهد شد. فرمود اگر جهان چند خدا می داشت، چون این چند خدا چند تا ذات دارن، صفات اونها عین ذات اونهاست، علم اونها و تشخیص مصلحت اونها هم عین ذات اونهاست، یقینا فرق میکند. وقتی دو تا ذات مختلف شد، دو تا علم مختلف است، دو تا تشخیص مختلف است، اونگاه جهان واحد را دو تا مبدأی که تشخیص مختلف، علم مختلف، مصلحت بینی مصلحت اندیشی مختلف نمیتوان اداره کرد. مثل آن است که یک خدمتگزار در تحت تدبیر چند فرمان روا و صاحب کار و بد اخلاق داشته باشد، یه ناسازگار. این مثل است. یا در جریان عظمت وحی برابر اون که در سوره حشر است، فرمود به این که لو انزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله مثل كالأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فرمود عظمت قرآن به قدری است که اگر بر کوه نازل بشود کوه متلاشی میشود. این چنین نیست که قرآن بر کوه نازل شده باشد و کوه متلاشی شده باشد. این یک مثلی است. این گونه از امور به عنوان سمبولیک، به عنوان تمثیل در قرآن تشریح شده است که عظمت وحی را میرساند، ولی خداوند در این جریان عنوان مثل را ذکر کرد، نفرمود ما قرآن را بر کوه نازل کردیم و کوه متلاشی شد. اونجا که خدا تجلی کرد و کوه متلاشی شد، اونجا یک قضیت فی واقعه بود و درستم بود، و اگر خدا تجلی بکند کوه متلاشی می شود و جریان موسی کریم حق بود، سمبولیک نیست، نظیر قصه کلیله و دمنه نیست که واقع نشده باشد. فمود لما تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسی صعقا، یعنی ذات اقدس اله تجلی کرد، کوه متلاشی شد، موسی کریم مدهوش شد و نبیهوش. هر وقت خدا تجلی بکند کوه نمی تواند مجلای تجلی خدا باشه، اما در جریان موسی کلیم این تجلی واقع شد و کوه متلاشی شد، ولی در جریان سوره هشت چنین چیزی اتفاق نیفتاد. لذا خدا نفرمود ما نازل کردیم و کوه ها متلاشی شدن، فرمود اگر نازل بکنیم کوه متلاشی می شود و این یک مثل است. بنابراین اون چرا که به عنوان قصص انبیا ذکر کرده است یا قصص امم ذکر کرده است، از سقوط و صعود امم ذکر کرده است، واقعیت دارد، سمبولیک نیست، منتهی اصل کلی از اونها استنباط می شود. همونطوری که در فروع دین یک مجتهد اون جامعه را استنباط می کند، در مسائل تفسیری هم به شرح حیزر یک مفسر اون جامعه را استنباط می کند، چون خود ذات اقدس الله تعبیرات کذالک نجز المؤمنین، کذالک نجز المحسنین و مانند اون در قرآن کریم بیان میکند. یعنی این نمونه است و اصل کلی را میتوان از این نمونه استنباط کرده است. اونجا که واقع نشده اونجاها را به عنوان مثل ذکر میکند، به عنوان داستان. باز هم این فصل یعنی زبان قرآن چیست ممکن است توضیح دیگری به خواست خدا در نوبت بعد به عرض شما برسد. مجدداً از حضور برادران مشائل هدایت، خواهران گرانقدر که برای زیارت کریمه اهل بیت به حرم اهل بیت قوم مشرف شدن گرامی میدارید و از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم و به خدا عرض میکنیم پروردگارا دلهای همه ما را ظرف معارف الهی قرار بده تا دین را اونطوری که تو معرفی کردی بشناسیم